سوال 263 رو بررسی میکنیم. توی این سوال گفته شده چند مورد از مطالب زیر نادرستند. الف گفته همه عنصرهای دسته S جز جامدهای فلزی محسوب میشن. ببینید هیدروژن و هلیوم هم بچه از عنصرهای دسته S هن، اما جامد فلزی اینا نیستن. بنابراین عبارت الف غلطه. عبارت ب میگه عنصرهای دسته از جدول تناوبی که بیشترین تعداد عنصر رو دارند، که خب منظورش دسته دیه، همانند جامدهای کووالانسی رسانای جریان الکتریسیته هستند. جامدهای کووالانسی رسانای جریان الکتریسیته هستند، جمله وحشتناک غلطه. جامدهای کووالانسی تو هیچ حالتی رسانایی ندارن، اما خب ما میدونیم فلزها تو هر حالتی رسانایی جریان برق رو دارن. عبارت ب هم غلطه. اما میرسیم به عبارت پ. میگه در بین ترکیب‌های کووالانسی و مولکولی، ترکیب‌هایی که تنوع و شمار آنها بیشتره، خب در دما و فشار اتاق میتوانند به حالت مایع وجود داشته باشند. ببینید ترکیبای مولکولی بیشترین تنوع و تعداد رو دارن و تو دما و فشار اتاق میتونن به حالت مایع باشن. در واقع بهتر بگیم ترکیبایی که تو دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند مثل آب جز مواد مولکولی به شمار میان. دقت کنید من گفتم ترکیبها، نگفتم همه مواد. میپرسید چرا؟ چون همه موادی که تو دمای اتاق با حالت مایعن الزاماً جامد مولکولی نیستند. مثلا ما جیوه رو داریم تو دمای اتاق مایع است اما جز مواد مولکولی نیست و یه فلزه. در ضمن همه ترکیب‌های مولکولی هم تو دما و فشار اتاق مایع نیستند. مثلا ما HF رو داریم که ترکیب مولکولیه و توی دمای اتاق با حالت گازی شکله. یود رو داریم ترکیب مولکولیه اما تو دمای اتاق به حالت جامده. خب این از این. پس من توضیحات کامل دادم. با توجه به این توضیحاتی که دادم در واقع عبارت پ درسته. میرسیم به عبارت ت. البته قبلش میتونم یه مقایسه هم براتون انجام بدم، اونم اینه که تنوع و شمار انواع ترکیب ها به این صورته که ترکیب های مولکولی تنوعشون بیشتره، شمار ترکیب هاشون بیشتره، بعد ترکیب های یونی رو داریم و بعدش ترکیب های کووالانسی رو. این از این. حالا عبارت ت رو بررسی میکنیم. میگه تناوب دوم و سوم جدول تناوب هایی هستن که در اونها جامد فلزی، مواد مولکولی و جامد کووالانسی دیده میشه. خب بررسی کنیم. ببینید تو تناوب دوم به نظرتون جامد فلزی داریم؟ بله، مثلا لیتیوم. بعد تو تناوب دوم یه ترکیب کووالانسی، جامد کووالانسی داریم؟ بله، کربن، بالات الماس و گرافیت. بعد ماده مولکولی چی؟ داریم اندو، اودو، افتو. حالا بریم تناوب سوم. تناوب سوم سدیم داریم، منیزیم داریم، آلومینیوم داریم، جامد فلزی هن. بعد سیلیسیوم رو داریم، جامد کووالانسیه. Cl2, S8 و P4 هم داریم که ترکیب های مولکولی هستن. بنابراین عبارت ت هم عبارت درستیه. آقای علیزاده، این عبارت ب یه جورایی مقایسه جامدهای کووالانسی و ترکیبای مولکولی بود. آیا نکته بیشتری داریم برای اینا؟ ببینید کلا بچه‌ها این جامدهای کووالانسی و جامدهای مولکولی یه جورایی شباهتایی دارن، یه تفاوتایی دارن که خب خیلی مهمه به نظر من و میشه سوال خیلی قشنگی ازش طرح کرد. مثلا اینکه موادی که دارای پیوند اشتراکی هستن میتونن هم جامد کووالانسی باشن، میتونن مواد مولکولی باشن. خب یعنی هم مواد مولکولی هم جامدهای کووالانسی بین اتم هاشون پیوند اشتراکی دارن. و تو جامدهای کووالانسی شمار بسیار زیادی اتم ها، یعنی همه اتم ها با پیوند اشتراکی به هم وصلن، مثل سیلیسیوم، سیلیس، با بعد SiC، الماس، گرافیت، همه اینا. اما ترکیبای مولکولی، در ترکیبای مولکولی شمار معینی از اتم ها، نه همه اتم ها، با پیوند اشتراکی به هم متصل شدن و در واقع ذرات سازنده ترکیبای مولکولی مولکول ها هستند. اگر شبکه بلوری یک ترکیب مولکولی رو نگاه کنید، مولکول مولکول کنار هم وایستدن، مثل Cl2O2، هگزان، متان، CO2، همه اینا ترکیب های مولکولی هستند. بعد نکته بعدی هم این که جامعت های کووالانسی شبکه قولاسایی از اتم های به هم پیوستن، اما جامعت های مولکولی شبکه به هم پیوسته از مولکول ها هستند، نه اتم ها. اینو دقت بکنید. بعد در رابطه با مقایسه نقطه ذوب و جوش این دوتا میتونیم بگیم که نقطه ذوب و جوش جامعت های کووالانسی به خاطر شبکه قولاسایی که دارن قطعا بیشتر از مواد مولکولیه. بعد توی دما و فشار اتاق جامعت های کووالانسی به حالت جامدن و مواد مولکولی اغلب تو دما و فشار اتاق به حالت مایعن. بعد تعداد جامعت های کووالانسی گفتیم محدوده، ولی تنوع و شمار مواد مولکولی زیاده و بیشتر از مواد یونی و جامعت های کووالانسی هستن. جامعت های کووالانسی همشون سخت و شکنندن. آقای علیزاده این چه جمله ایه؟ باید بگید اغلب جامعت های کووالانسی سخت و شکنندن. چرا گیر دادم به اغلب؟ به خاطر اینکه گرافیت هم جامعت کووالانسیه، اما گرافیت نرمه. مواد مولکولی هم که اغلبشون اتفاقا سخت و شکننده نیستند. بعد اینم از این. جامعت های کووالانسی تو جدول دوره ای میتونیم کربن رو بگیم، سیلیسیوم رو بگیم، جرمانیوم رو بگیم، بور رو بگیم و آرسنیک رو بگیم. آقای علیزاده، مواد مولکولی که تو جدول دوره یه عنصرها وجود داره رو هم میشه بگین؟ بله، مثلا ما O2 رو میتونیم بگیم، بعد فسفر البته به حالت P4، نیتروژن به حالت N2، هیدروژن به حالت H2، یود به حالت I2، بروم Br2، Cl، Cl2، F به حالت F2 و گوگرد به حالت S8. اینا همه مواد مولکولی هستن. یه سوال دارم ازتون. بچه ها رفتار فیزیکی مواد مولکولی به چی بستگی داشت؟ باریکلا. رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولیشون وابسته بود. آیا علیزاده حتما میخوای بپرسی که رفتار شیمیایی مواد مولکولی به چی بستگی داشت؟ من خودم جوابش رو میگم که شما زحمت نیفتی سوال رو بپرسی. رفتار شیمیایی مواد مولکولی به طور عمده به پیوندهای اشتراکی و جفت الکترون‌های ناپیوندی موجود توی مولکول وابسته هست. این دوتا نکته هم مهمه. خب دوره خیلی خوبی انجام شد، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.